با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل 15. موضوعات این فصل عبارتند از قصد و هدف خدا نابود نشده است، مجازات مرگ برای رعایت نکردن روز سبت، منگوله های آبی رنگ. دیدیم که قوم اسرائیل در سرزمین قادش به جایی رسیدن که بایستی تصمیم می گرفتند. همانطوری که می دانید، برای همه ما در این زندگی چیزهای متفاوتی وجود دارند که باید تصمیم بگیریم. به خصوص برای مسیحیان این موضوع حقیقت دارد. بسیاری از اوقات بر سر دوراهی قرار می گیریم و مطمئن می شویم که به کدام راه برویم. اما برای این قوم کاملا واضح و آشکار بود که بایستی به کدام راه بروند. آنان با این انتخاب روبرو شدند که با ایمان وارد سرزمین موعود شوند یا اینکه با بی ایمانی رو گردانیده و وارد بیابان سرگردانی گردند. آنها تصمیم اشتباه را گرفتند و در بی ایمانی روی برگرداندند. اما وقتی آنان به بیابان نگاه کردند، نظر و تصمیم خود را تغییر دادند و به این فکر رسیدند که سرزمین موعود با شهرهای حصاردار و افراد غول‌پیکری که دارد به بعدی بیابان نیست. بنابراین تلاش کردند که وارد سرزمین موعود شوند. این تصمیم بر اساس ایمان نبود، بلکه تصمیمی بر اساس تجربیاتشان از 2 سال زندگی در بیابان بود. آنها فرض کردند و احتمال دادند که بتوانند به سرزمین موعود وارد شوند. فرض و گمان به همان میزان بی ایمانی خطرناک است. مرد تاجری را میشناختم که مقامی با مسئولیت زیاد داشت. سپس مدت کوتاهی پس از اینکه خانه‌ای با وسایل جدید خریده بود، از آن مقام برکنار شد. سوال او از من این بود: چرا خدا اجازه داد این اتفاق برای من بیفتد؟ چون او بود که مرا هدایت کرد این خانه و وسایل را بخرم. به او گفتم: به خاطر دارم هنگامی که در جستجوی یافتن یک خانه جدید بودی، عنوان کردی که در رابطه با هدایت خدا در این مورد مطمئن نبودی و به خصوص گفتی که آن منطقه را دوست نداشتی. با وجود این آن خانه را خریدی. حالا خدا را برای تمام اینها مقصر می دانی؟ آیا این امکان وجود دارد که در این مسیر به جای ایمان با فرض و گمان قدم برداشته و حرکت کردی؟ او جواب داد: خب، من فقط فکر کردم که خدا مرا برکت خواهد داد. دوست عزیز، ما باید به طور جدی مراقب باشیم که آیا بر اساس حدس و گمان قدم برمی‌داریم یا بر پایه ایمان. جایی در بین این دو اراده و خواست خدا وجود دارد. مهم این است که وقت گذاشته و منتظر خداوند باشیم یا دریابیم خواست و اراده او چه می باشد. اکنون به بخش دیگری از فصلهای 15 تا 25 در کتاب اعداد می رسیم که من این بخش را شک و تردید و اشتباه عمل کردن و هیاهو و ایراد گرفتن در کتاب اعداد می نامم. در سرزمین قادش خدا آنها را به سوی بیابان راند و بنابراین قدم برداشتن و همراهی تبدیل به گردش و سرگردانی شد. راهپیمایی منظم به گله و شکایت تبدیل گردید. شاهد بودن تبدیل به شیون و گریه و زاری شد. کشمکش و مبارزه به لرزش و بی‌ثباتی تبدیل گردید. سرود و آواز خواندن به آه و افسوس خوردن تبدیل شد و کار کردن به خیال و آرزو داشتن تبدیل گردید. متاسفانه باید بگویم بسیاری از مسیحیان در زندگی خود به همین صورت رفتار و حرکت می کنند. اکنون نکته جالب توجه این است که این وضعیت سالهای سکوت می باشد. هیچ نوع گزارشی از این دوره یافت نمی شود. فقط تعداد اندکی شرح وقایع بدون هیچ گونه ارتباط تاریخی به ما داده شده است. اما نشانه ها و اشاره هایی به ویژگی های عمومی این سالها در اختیار ما گذاشته شدند. در فصل 33 که به اندازه فصل‌های دیگر این قسمت میتواند غیر قابل توجه باشد، ثبت وقایع و چارچوب اصلی این سفرها را میابیم. میتوانیم وقایع گزارش داده شده را در این چارچوب قرار دهیم. اما نشان میدهد که یک گزارش جزئیات آن سالها به ما داده نشده است. این سالها برای قوم اسرائیل سالهای بیهوده و بیفایده بودند. وقتی به کتاب یوشع فصل 5 میرسیم، در خواهیم یافت که آنان فرزندان خود را در طی این دوران ختنه نمی کردند. این موضوع نشان می دهد که آنان نسبت به انجام اراده خدا در رابطه با عهدی که خدا با ابراهیم بسته بود بی توجه بودند. ما همچنان می دانیم که در آن زمان برای خدا قربانی هایی را تقدیم نمی کردند. در کتاب آموس فصل 5 آیه 25 می خوانیم: ای اسرائیل، آیا مدت 40 سالی که در بیابان بودید برای من قربانی و هدیه آوردید؟ این قربانی ها به مسیح اشاره می کنند و آنها در طی آن 40 سال آن قربانی ها را به خدا تقدیم نمی کردند. نه تنها این مطلب، بلکه همچنین می دانیم که در طی این سالها بت ها و خدایان دروغین را عبادت و پرستش می کردند. در آموس فصل 5 آیه 26 می خوانیم: ولی علاقه واقعی شما به خدایانتان بود، یعنی به سکوت خدای پادشاه شما و به کیوان خدای ستارگانتان و به تمامی تمثیل‌هایی که برای خود ساخته بودید. در کتاب اعمال رسولان استیفان دوباره این نکته را مطرح می‌کند. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 42 الی 43 می‌خوانیم: زیرا از این رو خدا از آنان بیزار شد و ایشان را به حال خود واگذاشت تا آفتاب، ماه و ستارگان را عبادت کنند. در کتاب آموس نبی خداوند می‌فرماید: ای قوم اسرائیل، در آن 40 سالی که در بیابان سرگردان بودید، آیا برای من قربانی کردید؟ نه، عشق و علاقه واقعی شما به بت‌هایتان بود، یعنی به بت مولک، بت ستاره کیوان و تمام آن بت‌هایی که با دست خود ساخته بودید. پس من نیز شما را به آن سوی بابل تبعید خواهم کرد. بنابراین می‌بینیم که قوم اسرائیل در طی این دوره به خدا وفادار نبودند. این سال‌های سرگردانی در بیابان درس‌های زیادی برای ما در زمان حاضر دارد. ما مهاجرین و بیگانگان در این دنیا هستیم. از دیدگاه خدا دنیای امروز مانند بیابانی می باشد. ممکن است برای ما اینطور به نظر نیاید. در بعضی از کشورها ممکن است اصلا اساس زندگی در بیابان وجود نداشته باشد. اما خدا زندگی این دنیا را مانند زندگی در بیابان می بیند. شما و من به عنوان ایمانداران به مسیح فقط در حال عبور از این دنیا هستیم. ما بیگانگان و مهاجرینی در سفر می باشیم. اجازه دهید دوباره تأکید کنم. تمام موضوع این فصل این است که آنها می توانند برکت خدا را به تعویق اندازند، اما نمی توانند قصد و هدف خدا را نابود سازند. دقت کنید که اگر چه قوم اسرائیل از خدا روی برگردانیده و به سوی بیابان رفتند، خدا می گوید ایشان به سرزمین موعود وارد خواهند شد و تا آنجایی که به خدا مربوط است او این کار را به خوبی به انجام رساند. به همین دلیل است که نبوت‌های زیادی در عهد عتیق یافت می‌شوند که آنطوری که می‌دانیم از به اصطلاح حملات با زمان نبوتی در آنها استفاده می‌شد. بسیاری از این جملات با فعل زمان گذشته ساخته شدند در حالی که به وقایع زمان آینده اشاره می‌کنند. متوجه می‌شوید دوستان عزیز؟ تا آنجایی که به خدا مربوط است، هرگاه خدا می‌گوید که قصد دارد کاری را انجام دهد، در واقع در طرح و نقشه خود آن را انجام داده است. قصد و هدف خدا نابود نشده است. در اعداد فصل 15 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به قوم اسرائیل بدهد تا وقتی که آنها وارد سرزمین موعود می‌شوند آنها را رعایت کنند. خدا اکنون به آنان در مورد چیزهایی می‌گوید که وقتی وارد سرزمین موعود شدند بایستی انجام دهند. 40 سال بعد قوم اسرائیل در یک نسل جدید وارد سرزمین موعود شد و آنان آنچرا که پدرانشان در انجام آنها غفلت کردند به انجام رساندند. در اعداد فصل 15 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم: هرگاه بخواهند قربانی سوختنی یا هر نوع قربانی دیگری که بر آتش تقدیم می‌شود و مورد پسند خداوند است تقدیم کنند، قربانی آنها باید گوشت بز، گاو یا قوچ باشد. هر یک از قربانی ها خواه قربانی سوختنی باشد، خواه قربانی نذر، خواه قربانی داوطلبانه باشد، خواه قربانی ویژه یکی از اعیاد، در هر صورت باید با هدیه آردی همراه باشد. اگر بره قربانی می شود باید همراه آن 1 کیلوگرم آرد مرغوب مخلوط با 1 لیتر روغن به عنوان هدیه آردی و نیز 1 لیتر شراب به عنوان هدیه نوشیدنی تقدیم شود. اکنون خدا قصد دارد درباره این قربانی با آنان سخن بگوید. این قربانی به همراه روغن و آرد تقدیم می شد. روغن نشانه و سمبولی از روح القدس بود. از شراب به عنوان هدیه نوشیدنی استفاده می شد و اشاره به شادی می کند. به آیه 8 توجه کنید که خدا می گوید اگر بخواهید گاو جوانی را قربانی کنید. این آیات نشان می دهند که خدا به کارهای اشاره می کند که آنها در سرزمین موعود انجام خواهند داد. ولی شیوه بیان به صورتی است مانند اینکه آنها انجام داده اند. اگرچه این نسل در بیابان از خدا روی برگردانیده و دچار بت‌پرستی خواهند شد، نسل جدیدی که در حال رشد است در سرزمین موعود این قربانی ها را تقدیم خواهد کرد و این قربانی ها همگی در مورد شخصیت خداوند عیسی مسیح سخن می گویند و به او اشاره می کنند. دوست عزیز، امروز برای شما چگونه است؟ شاید شما روز یک شنبه به کلیسا می روید و افکار شما روی کتاب مقدس و خداوند عیسی مسیح متمرکز می شوند. اما روز دوشنبه چه اتفاقی می افتد وقتی شما وارد بیابان این دنیا می شوید؟ آیا در بت‌پرستی های این دنیا شریک می شوید؟ آیا بت‌ها و خدایان این دنیا را خدمت می کنید؟ آیا روز یکشنبه یک روز مقدس و مذهبی دارید و در طی بقیه هفته مشغول به یک زندگی دنیایی و دور از خدا هستید؟ به شما بگویم خداوند عیسی مسیح می‌خواهد همراه شما به محل خرید و فروش بیاید. او می‌خواهد درون این دنیا در همه جا همراه شما باشد. خداوند همانطوری که در کلیسا روز یک شنبه واقعی است و حضور دارد، در همه جاهای دیگر نیز واقعی بوده و حاضر است. اکنون در این آیات به موضوع اشاره می شود که قبلا هم در کتاب لاویان به آن اشاره شد. موضوع مربوط به قربانی برای گناهان از روی غفلت و نادانی می باشد. در اعداد فصل 15 آیه 24 الی 26 می خوانیم: وقتی که به اشتباه خود پی بردید باید یک گاو جوان برای قربانی سوختنی هدیه نمایید. این قربانی مورد پسند خداوند است و باید طبق معمول با هدیه آردی و هدیه نوشیدنی و نیز 1 بز نر برای قربانی گناه تقدیم گردد. کاهن برای تمام قوم اسرائیل کفاره نماید و ایشان بخشیده خواهند شد، زیرا ندانسته مرتکب اشتباه شدند و برای این عمل خود به حضور خداوند قربانی سوختنی و نیز قربانی گناه تقدیم نمودند. تمام بنی اسرائیل و غریبانی که در میان ایشان ساکنند آمرزیده می شوند، زیرا این اشتباه متوجه تمام جمعیت می باشد گناهان از روی غفلت و نادانی مربوط به موضوعی است که در زمان حاضر اتفاق افتاده و به اشتباه خود پی برده ایم. امروزه بحث زیادی در مورد افرادی که هرگز خبر خوش نجات بخش انجیل را نشنیده اند مطرح است و اینکه آیا این افراد نیز گم شده می باشند؟ اجازه دهید به شما بگویم این افراد به این دلیل که خبر خوش نجات را نشنیده اند از دست رفته و گم شده نیستند. این افراد گم شده می باشند چون گناهکار هستند. برای گناهان از روی غفلت و نادانی نیز بایستی قربانی تقدیم شود و تنها قربانی حقیقی عیسی مسیح است که جانش را برای تمام بشریت فدا کرد. بنابراین انسان‌ها گم شده هستند چون گناهکار می باشند. فرقی نمی کند که آیا آنها خبر خوش نجات بخش را شنیدند یا نشنیدند. من باور دارم و معتقدم که هر انسانی باید امکان و فرصت شنیدن خبر خوش نجات بخش انجیل، یعنی خبر نجات توسط عیسی مسیح را بشنود و تصمیم بگیرد. اما همه انسان ها قبل از شنیدن و رد کردن این خبر نجات گم شده و از دست رفته اند و به همین دلیل به نجات محتاجند. عیسی مسیح آمد تا آنانی را که گم شده اند جستجو کند و نجات دهد و تمام انسان ها گم شده اند و در مسیر هلاک به پیش می روند. این وضعیت طبیعی انسان است. بشریت گم شده امروز در غم و اندوه نیست، زیرا هنوز خبر خوش نجات بخش را نشنیده است و چون هنوز از وضعیت گناه آلود خود آگاه نیست، خود را در هلاکت ندیده و نیازی به نجات احساس نمی کند. اگر شما فرصتی بیابید که خبر خوش نجات توسط عیسی مسیح را به افرادی که آن را هنوز نشنیدن برسانید، تشخیص خواهید داد که آنان آنچنان مشتاق نیستند که این خبر را بشنوند. مجازات مرگ برای رعایت نکردن روز سبت. خواندن یک واقعه که در طی دوران سرگردانی در بیابان اتفاق افتاد، تکان دهنده و وحشتناک است و در اینجا به آن اشاره می شود. در اعداد فصل 15 آیه 32 الی 36 می خوانیم: یک روز که قوم اسرائیل در بیابان بودند، یکی از آنها به هنگام جمع‌آوری هیزم در روز سبت غافلگیر شد. پس او را گرفته پیش موسی و هارون و سایر رهبران بردند. ایشان او را به زندان انداخته، زیرا روشن نبود که در این مورد چه باید کرد. خداوند به موسی فرمود: این شخص باید کشته شود. تمام قوم اسرائیل او را در خارج از اردوگاه سنگسار کنند تا بمیرد. پس او را از اردوگاه بیرون برده، همانطور که خداوند امر فرموده بود، وی را کشتند. این اتفاق خیلی سختی است. این موضوع نکته ای را کاملا روشن می سازد. برای شکستن هر یک از قوانین ده فرمان مجازات اعدام وجود داشت. نیاز داریم این موضوع را ببینیم تا درک کنیم چه معنی می دهد که خداوند عیسی مسیح به جای ما مرد و مجازات مرگ را بر خود گرفت. نافرمانی و نااطاعتی از فرامین خدا برای خدا موضوع جدی است و گناه محسوب می شود و مزد گناه مرگ است و همه انسان ها از دیدگاه خدا گناهکار و محکوم به مرگ. اما راه خدا برای نجات انسان فداکاری و مرگ داوطلبانه و جایگزینی عیسی مسیح می باشد و هر که به او ایمان آورد، مرگ عیسی مسیح مرگ آن شخص محسوب شده و بدین وسیله او از مجازات مرگ و هلاک نجات می یابد. عیسی مسیح با مرگ خود جان شما را نجات می دهد و با قیام از مردگان ثابت می کند که خداوند نجات دهنده شماست که می خواهد به شما زندگی جاودانه عطا کرده تا با خدای زنده مشارکت داشته و زندگی پاک و مقدس داشته باشید. تنها راه نجات انسان از مجازات مرگ ابدی ایمان به عیسی مسیح و کار نجات بخش او، توسط مرگ و قیامش می باشد. منگوله های آبی در عدد فصل 15 آیه 37 الی 41 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود به قوم اسرائیل بگو که برای حاشیه لباس های خود منگوله هایی درست کنند. این حکمی است که باید نسل اندر نسل رعایت شود. منگوله ها را با نخ آبی به حاشیه لباس خود وصل نمایند. هدف از این قانون آن است که هر وقت منگوله ها را میبینند، احکام خداوند را به یاد آورده از آنها اطاعت کنند که در این صورت از من رویگردان نخواهند شد و خواسته های دل خود را به جا نخواهند آورد. این قانون به شما یادآوری خواهد کرد که برای خدای خود مقدس باشید. زیرا من خداوند خدای شما هستم که شما را از مصر بیرون آوردم. آری، من خداوند خدای شما هستم. آن منگوله های آبی رنگ که به رنگ آبی آسمانی بود به آنان یادآوری می کردند که قوم خدا می باشند و در روی این زمین بایستی به طور آسمانی قدم بردارند. خداوند عیسی مسیح ما را نجات داده و می خواهد که در این دنیا به شیوه زندگی کنیم که توسط روح القدس ما را هدایت می کند. کلام خدا در کتاب مقدس وسیله ای است که روح القدس برای هدایت ما در زندگی این دنیا به کار می گیرد. ایمانداران مسیحی زیادی امروزه وجود دارند که به این منگوله های آبی نیاز دارند تا به آنان یادآوری کنند که فرزندان خدا می باشند و تقدیس و جدا شده و برگزیده شده اند تا در این دنیا برای خداوند عیسی مسیح زندگی کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.